السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. امیدوارم که خداوند متعال به همه دوستان و محبان ابا عبدالله الحسین علیه السلام امسال و هر سال توفیق زیارت اربعین با معرفت و عافیت رو عنایت کنه و به کسانی که به هر دلیلی سعادت حضور ظاهری در کربلای معلا رو در اربعین و ایام اربعین ندارن انشاءالله اجر و ثواب و آثار زیارت اربعین رو عطا کن. خب ما در مسیر حکمت خانی خودمون به حکمت 416 رسیدیم. در حکمت 416 هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه یه تعدادی از توصیه های اخلاقی تربیتی خودشون رو خطاب به امام حسن علیه السلام این گونه ارائه می‌فرمایند: چیزی از دنیا برای پس از مرگت باقی مگذار، زیرا آنچه از تو میماند نصیب یکی از دو تن خواهد شد، یا شخصی است که آن را در راه طاعت خدا به کار میبرد، پس سعادتمند میشود با چیزی که تو را به هلاکت افکنده است، و یا شخصی است که آن را در نافرمانی و معصیت خدا به کار میگیرد، پس هلاک میشود با آنچه که تو جمع آوری کردی، پس تو در گناه او را یاری کردی، که هیچ یک از این دو نفر سزاواران نیستند تا بر خود مقدم داری. خب امیرالمومنین علیه السلام در جای جای نهج البلاغه به ما هشدار میدن یه وقت گردنتون رو پل بهشت و جهنم دیگران نکنید. در جای جای نهج البلاغه به ما میفهمونن که اگرچه ما نسبت به فرزندانمون، باقی ماندگانمون یه تکالیفی داریم، اما بیش از اون تکلیف نباید خودمون رو در رنج و هلاکت بیندازیم تا بخوایم برای کسی چیزی باقی بذاریم. در جایی از نهج البلاغه خوندیم که حضرت فرمودن برای مال انسان دو تا شریک هست، یکی وارث و دیگری حوادث. اگر بمانی و مال باشد، حوادث هر لحظه میتونن بخشی یا کل مال و دارایی تو رو نابود کنه. اگر از دنیا بری که مال کلن به ورثه میرسه و اونها شریک باقی هست. خب حضرت به امام مجتبی علیه السلام میفرمایند به همون مقدار تکلیف، اجمال و زیبایی در واقع جمع‌آوری مال حلال اکتفا کن، به خیال اینکه داری برای فرزندانت، برای بعد از مرگ خودت اموال و ملک و غیره میذاری، خودت رو گرفتار نکن. چون کسی که این مال به دستش بعد از تو میرسه یا در راه طاعت خدا به کار میبره که زجرشو تو کشیدی، اجرشو اون میبره، یا خدای نکرده از مالی که تو به رنج به دست آوردی و به ارث باقی گذاشتی او در راه معصیت خدا استفاده میکنه، در این صورت او هم هلاک میشه، تو هم در این مسیر شریک جرم میشی، چون مقدمات و امکانات و پول و لوازم معصیتش رو تو فراهم کردی. در ادامه سید رزین گونه می فهمد: این حکمت به گونه دیگری نیز نقل شده. پس از ستایش پروردگار، آنچه از دنیا همکنون در دست توست، پیش از تو در دست دیگران بود. یعنی تو خودت امروز وارث کسانی هستی که از دنیا رفتن، و پس از تو نیز به دست دیگران خواهد رسید. این اموال اگر باقی بمونه بعد از تو به ورثه میرسه. و همانا تو برای دو نفر مال خواهی اندوخت، یا شخصی که اموال جمع شده تو را در طاعت خدا به کار میگیرد، پس با آنچه که تو را به هلاکت افکنده سعادتمند میشود، یا کسی است که آن را در راه گناه به کار میاندازد، پس با اموال جمع شده تو هلاک خواهد شد، که هیچ یک از این دو نفر سزاوار نیستند تا آنها را بر خودت مقدم بداری و بار آنان را بر دوش بکشی، پس برای گذشتگان رحمت الهی و برای بازماندگان روزی خدا را امیدوار باش. این قاعده خیلی مهم بیست. اگر انسان میتونست به نحوی دائما در خاطرش نگه داره و متذکرش بشه، و اون این که هیچ کس بر تو مقدم نیست در زاد و توشه آخرت و سعادت حقیقی. خداوند متعال در قرآن این فرمایش رو با دو کلمه خیلی به ظاهر روشن بیان فرموده: ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ بارکشی بار دیگران رو نخواهد کشید در قیامت. هر کسی بار خودش و نامه اعمال خودش و ثقل و سنگینی اعمال خودش رو به دوش میکشه. هیچ کس، نه پدری حاضر یک گناه فرزندش رو قیامت به عهده بگیره، نه مادری حاضر یک معصیت فرزندش رو به عهده بگیره، نه رفیقی از رفیقی، نه شریکی از شریکی، نه استادی از شاگردی، نه شاگردی از استادی. هیچ کس در روز قیامت، هیچ کس به فکر هیچ کس نخواهد بود، فقط به فکر خودشونه. چاره ای هم نیست. اون محشری که خداوند این گونه در قرآن کریم در ابتدای سوره مبارکه حج توصیف می‌فرماید که یوم تضع کل مرضعت عما ارضعت و تضع کل ذات حمل حملها، زن باردار از وحشت برپایی قیامت فرزندش رو سقط میکنه، مادری که داره بچه شیر میده، بچه شیرخوارش رو رها میکنه، پرتاب میکنه و خودش رو میخواد نجات بده. در یه همچین روزگاری اصلا منطقی نیست، امکان نداره کسی به فکر دیگری باشه. ولا تزر وازرت و وزر اخرى، پس اگر در دنیا داری کار انجام میدی، مال پس انداز میکنی، حواست به این باشه، تو داری حمالی دیگرانی رو میکنی که اگر بنده خدا باشن اونا مثل تو روزی دارن، خدا دارن، و اگر بنده شیطان باشن تو داری مقدمات معصیتشون رو فراهم میکنی. این حکمت خیلی نکته دقیق بود. اما حکمت 417، خیلی به این حکمت دقت کنین، هر کسی این حکمت رو بخونه و این نکاتی که عرض می شود و دقت نکنه، دچار یک بحران فکری و روحی خواهد شد. در حکمت 417 هم آمده شخصی در حضور امام علیه السلام بدون توجه لازم گفت استغفرالله. امام فرمود مادرت بر تو بگرید. می دانی معنای استغفار چیست؟ استغفار درجه والا مقامان است. ما خیال میکنیم استغفار پاک کنه کثافت ها و قذارت هاست، فقط که گناه کردیم، آلودگی داشتیم، بکشیم پاکش کنه. نه، استغفار مقام والا مقامان است و دارای 6 معناست. اول، پشیمانی از آنچه که گذشت. دوم، تصمیم به عدم بازگشت. سوم، پرداختن حقوق مردم چنان که خدا را پاک دیدار کنی در حالی که چیزی بر عهده تو نباشد. چهارم، تمام واجبات ضایع شده را به جا آوری. پنجم، گوشتی که از حرام بر اندامت روئیده با اندوه فراوان آب کنی چنان که پوست به استخوان چسبیده گوشت تازه بروید. ششم، رنج طاعت را به تن بچشانی چنان که شیرینی گناه را به او چشانده بودی، پس آنگاه بگویی استغفرالله. حضرت 6 شرط تعیین فرمودن اگه میخوای استغفرالله بگی، این 6 را انجام بده، بعد بگو استغفرالله، نه که لغلقه زبان تسبیح بگیر های تون 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 استغفر استغفر استغفر. خب یعنی حاج آقا واقعا هر کی این 6 را انجام نداد استغفار فایده نداره؟ حتی باید گوشت تنش که در دورانی که اهل گناه بود و قاطی پاتی زندگی کرده آب بشه کامل، استخون و پوست به هم بچسبن، بعد دوباره از اول در حال طاعت گوشت بروید. اینو حضرت فرموده. خب حالا تصدیق میفرمایید اگر کسی همین جوری این حکمت رو بخونه یا بهش بگن دچار چالش روحی و فکری میشه که آقا چه سختگیر خدا، اینجوری که هیچ کس نمیتونه استغفار کنه. خب خدایی که خودش در قرآن فرموده استغفار کنید، خدا رو تواب رحیم میابید، با این شرایط اگه منظورش که خب بگویید و استغفار نکنید، این چالش ذهنی و روحی و اعتقادی رو حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف 40 حدیث 40 حدیثشون حل کرد. همین روایت رو عیناً اونجا ذکر می‌فرمایند و توضیح دقیقشونه. میفرماد استغفار هم همونجور که خود امیرالمومنین علیه السلام فرمود مقامه، فقط یه پاک کن نیست که آلودگی رو پاک کنی و پاشی بری. اگر مقام هر کدوم از این 6 شرطی که گفته برای یکی از درجات استغفار، به ترتیب براتون میگم، لطف کنید با دقت اینها رو بشنوید. 2 شرط اول شرط صحت استغفاره. صحت از نظر فقهیه. ببینید یه کسی نماز میخونه، خیلی هم تو اون نماز گریه میکنه، بعد متوجه میشه وسط نماز که وضو نداره، این نماز چی نیست؟ صحیح نیست از نظر شرعی، باطله کلا، بعد همونجا بشکنه بره وضو بگیره دوباره از اول بخونه. حضرت امام رحمت الله علیه میفرماید 2 شرط اول شرط صحت، یعنی 1 پشیمانی و ندامت واقعی، 2 تصمیم و عزم جدی بر اینکه دیگه گناه رو تکرار نکنه. کسی اگر تو دلش پشیمون نیست از گناهی که کرده، استغفارش معلوم مسخره بازیه. کسی که تو دلش تصمیم نگرفته که واقعا دیگه این گناه تکرار نکنه، بلکه همین الانش هم انگار داره نقشه میکشه یک بار دیگه انجام بده، کسی که عزم بر ترک گناه داره، استغفار لغلقه زبانشه. پس 2 شرط شرط صحته که اگر نباشه اصلا حرف نزنی، استغفار نیست، مثل نماز بی وضو باطله. نماز بی وضوی که تو خود نماز فهمیدی وضو نداری یا هنوز وقت است. 2 شرط بعدی شرط قبوله. ببینید بزرگواران، خیلی از ماها نمازامون از نظر رساله و احکام و فقه صحیح هست، اما قبول نیست. 1000 نفر میان هدیه میارن برای یک سلطانی، هدیه چند نفرشون تو دل این میشینه و قبول میکنه؟ مال بقیه رو میگه آقا باشه من بذار اونجا. قبول یعنی که خدا متعال این نماز رو نماز بدونه. استغفار 2 شرط قبول داره. 1 در دورانی که گناهکار بودی هر چی حق الناس ضایع کردی باید بری جبران کن. 2 هر چی حقوق الله تضییع کردی، از نمازی که نخوندی، حجی که نرفتی، خمسی که ندادی و و و حقوق الهی، یک واجبات و حرمات هم باید بری حسابش رو صاف بکنی. اگر حق الناس ها رو صاف کردی، حق الله ها رو هم صاف کردی، تو اگر استغفار کنی، این استغفار قبول خداست، مقبوله. همونجور که پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم درباره نماز فرمودن از نماز شما فقط اون مقداریش قبوله که با حضور قلب اقامه شده باشه و اقیاش حد اکثر صحیح، قبول نیست. اینم 2 شرط. 2 شرط آخر هم شرط کمال استغفاره. یعنی حالا اگر خواستی استغفار صحیح باشه، قبول باشه و تو رو به مقامات قرب الهی هم برسونه، 2 شرط دیگر هم باید رعایت کنی. 1 با مراقبه و ریاضت شرعی انقدر گوشت بدن تو آب کنی، آب کنی، آب کنی که پوست و استخون بشی، دیگه از اون گوشتی که در دوران معصیت و غفلت رویده خبری نباشه، دوباره در مسیر اطاعت آروم آروم این گوشت جدید بر بدنت برویه، یعنی یه آدم دیگری بشی واقعا. این 1. دوم همون جوری که لذت گناه رو قبلا به نفس خودت میچشوندی، باید تلخی طاعت و عبادت رو هم بهش بچشونی تا این تلخی طاعت اون لذت حرام رو ببره، و الا لذت حرام اگر در وجود انسان باشه، هر لحظه مثل آتش زیر خاکستر فروران میکنه، دوباره ما رو برمیگردونه به قبل. پس 2 شرط آخر شرط کماله، نه اینکه همه باید حتما این کار انجام بدن بعد استغفار الله بگم. با این نگاهی که عرض کردم، 2 شرط، شرط اصلی است که شرط صحته. 1 ندامت حقیقی، پشیمانی. 2 عزم جدی برای اینکه دیگه تکرار نشه. اگر این دو رو داریم، استغفار ما صحیحه. حالا اگر این استغفار مقرون شد به 2 شرط دیگه، یعنی اداء تمام حقوق الله و اداء همه حقوق الناس قبل از استغفار، اون موقع این استغفار مقبولم هست. و اگر اون 2 شرط آخر رو هم داشت، دیگه این استغفار یک مقامی میشه در آخرت برای انسان، انسان رو به اوج میبره، به اوج. انشاءالله خداوند متعال توفیق فهم صحیح و عمل به معارف امیرالمؤمنین علیه السلام و نهج البلاغه رو پیش از پیش به همه عنایت بفرمایید. انشاءالله همه کسانی که مشرف میشن برای اربعین و کسانی که در جاماندگان چه بسا به امام حسین گاهی نزدیکتر از کسانی هستن که حضور دارن، در این ایام خیلی خاص ویژه و با اضطرار برای ظهور امام زمان اروان و فدا دعا کنن. واقعا مضطرانه. میبینید ظلم چجوری دنیا رو گرفته، میبینید فساد چجوری عالم رو گرفته. جلوی چشم ما قتلگاهی برپاست به اسم غزه. تا امروز که با شما حرف میزنم قریب 40,000 کودک کشته شده، 40,000 کودک مطلقا بیگناه، 40,000. بیش از 100,000 زن و مرد به شهادت رسیدن. کجای تاریخ چنین ظلم هایی با این حجم، با این کیفیت، در این زمان کوتاه جلو چشم بشری که ادعای حقوق بشرش میشه، ادعای حقوق کودکش میشه، سازمان ملل متحد داره، شورای امنیت داره، اتفاق میفته و بعد ظالم و ستمگر رو تشویق میکنن. ظلم به همین قد برای شما بگم بس. چطور در المپیک که به دروغ میگن فقط یه واقعه ورزشیه، روسیه به خاطر جنگ با اوکراین که جنگ دو تا دولت ربطی به ملت نداره محروم میشه، اما رژیم صهیونیستی که جلو چشم عالم داره با مردم میجنگه نه با نیروی نظامی فلسطین، محروم نمیشه و ورزشکاران نامشروع و کثیفش با پرچم این رژیم جدید در المپیک شرکت میکنن. این دروغ، این تناقض، این رفتار دوگانه تا کی؟ برای ظهور امام اثر بانو فدا دعا کن. جدا دعا کنید برای سلامتی و عافیت و طول عمر مقام معظم رهبری. خدا این مرد عزیز و واقعا بی نظیر بعد از معصومین، بعد از بعضی از غیر معصومین رو سپر بلای امت اسلام قرار داد. انشاءالله ایشون باشن و آقا بیاد. سوم، برای ملت مظلوم غزه جدا دعا کنید، حرف بزنید با ملیت های دیگه و تلاش بکنید سهمی داشته باشید در تحولی که به برکت مقاومت ملت غزه داره اتفاق میفته. انشاءالله خدا همه ما رو توفیق بده در این مسیر وظیفه خودم رو درست و به هنگام انجام بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.